بیان. بخشی از کنار اومدن با این ترس برمیگرده به دوران پیش از مدرسه و نوعاً در کودکانی که ارتباط بهتری به ویژه با مادرشون دارن، مادری که همیشه در دسترس بوده و تونسته اون دوران بحرانی استراب که اصولاً تا قبل از 2 سال هست به خوبی سپری بکنه، این استراب رو ما در بچه ها کمتر میبینیم. این نکته رو با تاکید عرض کردم برای اون دسته از شنونده هایی که اگر کودکی در خونه دارن بدونن که از همون ابتدای تولد چقدر میتونه حضور پدر و مادر و اون حمایت های عاطفی که صورت میگیره در بزرگسالی فرزندشون مؤثر باشه. اما اگر با کودک مواجه شدیم که در دوران مدرسه با این ترس همراه بود، یکی از راهکارهای مؤثر میتونه این باشه که در ابتدایی ترین گام پدر و مادر و همینطور اولیای مدرسه این ترس رو جدی بگیرن. خیلی اوقات متاسفانه ممکنه با واکنش هایی مثل مسخره کردن، مثل مقایسه کردن با سایر همسن و سالی ها اون ترس در کودک جدی گرفته نشه. اگر ما گوش شنوایی برای احساسات کودک و شنیدن دلایل اون ترس باشیم، بخشی از این ترس و این استراب رو میتونیم در فرزندمون کنترل بکنیم. در کنار این موضوع که شاید مهمترین گام برای درمان در از این نشانه ها در کودک هست، اینه که برای کودک توضیح بدیم که تو تا چه ساعتی در مدرسه هستی. ما همیشه میتونیم در دسترس تو باشیم، به ویژه در هفته های اول اگر مدارس هم این همراهی رو داشته باشن و اجازه بدن پدر و مادرها نه در فضای رسمی کلاس اما در مدرسه حضور داشته باشن و کودک این احساس رو داشته باشه که هر موقع که بخواد میتونه پدر یا مادر خودش رو ببینه.
بله.
گاهی اوقات مخالفت کردن ها و این که فکر کنیم قوانین مدرسه زیر پا گذاشته میشه میتونه این استراب رو تبدیل بکنه به علائمی مثل ناخن جویدن، مثل شب ادراری، مثل ترس از مدرسه و برای همیشه این خاطره در از تلف رو در ذهن کودکان ما رقم بزنه.
درسته.
این که در اصل یه نکته مهمی که ما همیشه به پدر و مادرها میگیم خوشقول بودنه. گاهی اوقات مخصوصا توی روزهای اول مدرسه پدر یا مادر قول میدن که مثلا زنگ تفریح برمیگردن و هیچگاه این اتفاق نمیفته.
بله.
وعده هایی که عملی نمیشه میتونه این استراب رو در کودک ایجاد بکنه و اینکه خب من ممکنه مواجه باشم با یک تایمی که پدر و مادرم در دسترسم نیستن، بگیش این که ما دوران قرنطینه رو در کرونا پشت سر گذاشتیم و خودش یه عاملی میشه که این استراب رو در بچه های ما بیشتر بکنه. مرگ عزیزان ممکنه تو این مدت اتفاق افتاده باشه.
بله.
خودش عامل مزید بر علت باشه برای افزایش این استراب.
تنش های خانوادگی هستن خانم دکتر؟
دقیقاً نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. این که در دسترس قرار گرفتن و توضیح دادن برای فرزند به شدت میتونه کمک کننده باشه. گاهی اوقات همراه بردن یک اسباب‌بازی یا عروسک هم میتونه بخشی از این استراب رو در کودکان ما کنترل بکنه. این نکته رو هم اشاره بکنم که اگر این اختلال جدی گرفته نشه میتونه به نشانه هایی مثل افسردگی، مثل اضطراب اجتماعی که در بچه ها خیلی زیاد میبینیم و حتی وسواس فکری تبدیل بشه. پس این نشانه ها رو چه اولیای مدرسه چه پدر مادرها جدی بگیرن و این نکته رو هم اگر وقت داری من بکنم که ما اصولا همیشه به وقتی یه اتفاقی میفته حالا فکر میکنیم که چیکار بکنیم، اما اگر از مدت قبل‌تر برنامه ریزی بشه و با یک تایم های کوتاهی بچه ها از پدر مادرها دور باشن، مثلا خونه مادر بزرگ، خونه خاله یا عمه یا یکی از بستگان اونها رو برای مثلا 1 ساعت یا 2 ساعت دور از والدین باشن و بهشون بگیم که مثلا بعد 1 ساعت برمیگردیم. اگر بچه ها تعریفی از زمان هم ندارن میتونیم این رو براشون عملی بکنیم. مثلا موقعی که تو غذا تو بخوری ما برمیگردیم و ببینن که این وعده عملی شده، آروم آروم این زمان رو هم میتونن افزایش بدن و در نتیجه وقتی که ما به سنین مدرسه به سنین پیشتابستانی میرسیم و فرزندانی مواجه نمیشیم که استراب جدایی از والدین رو تجربه میکنن.
بسیار عالی. فقط 2 نکته باقی میمونه که این هم انقدر ماشاءالله جامع و کامل توضیح دادید، گفتم که این رو هم با شما در میون بذاریم جواب از زبان شما بشنویم. حالا کاری به ماجرای پاتولوژیک لانگ کووید نداریم که خودش میتواند موجب اضطراب باشه، چه در کودکان چه در بزرگسالان که پدر مادرها باید اینو در نظر داشته باشن. حتما یه بچه‌ای که تو الان نرمال بود یه خود ناخودآگاه و ابتدا به ساکن دچار تغییر خلق میشه، این رو حتما باید در نظر بگیرن. اما موضوع بعدی خانم دکتر، بین بچه هایی که پدر و مادر کارمند دارن و بچه هایی که این امکان رو ندارن در خونه باید تفاوت قائل شد؟
دقیقا این تفاوت وجود داره. خب مسلما بچه هایی که پدر و مادر شاغل یا کارمند به قول شما دارن،
بله،
این آمادگی درشون بیشتر رقم میخوره. هرچند من خودم مراجعینی داشتم که پدر و مادر کارمند بودن و همون نکته که ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، به خاطر اینکه اون دلبستگی به خوبی شکل نگرفته،
بله،
این ترس از دست دادن در زمان مدرسه در بچه ها خیلی میتونه افزایش پیدا بکنه. شیوه فرزند پروری خیلی میتونه به ما کمک بکنه،
درسته،
که پدر و مادر شاغل باشیم، پدر مادری که حالا مادری که همیشه در دسته و خانه دار. اگر که اون اصل همیشگی در تربیت، دوری از افراط و تفریط، یعنی حتی اگر من کارمندم تایمی رو واقعا در دسترس فرزندم باشم، اگر هم خانه دارم فضایی رو برای جدایی فرزندم از خودم قائل بشم، فرصتی رو حالا با کلاس های مختلف، خب این موضوع خیلی بهتر میتونه مدیریت بشه به ویژه در سالهای ابتدایی مدرسه.
بسیار همالی، خیلی متشکرم از شما، وقت شما رو هم گرفتیم، بزرگواری کردید خانم دکتر.
متشکرم آقای دکتر مهنم فر، هم از شما و از همکاران خوبتون روزگاری بخیر.
روزتون بخیر، خدا نگهدارتون. یکی از گلایه هایی که کادر عزیز و بزرگوار درمان داشتن نسبت به سیستم درمانی و وزارت بهداشت این بود که در زمان کرونا میگفتن تا زمانی که کار گیر بود همه ما خوب بودیم، و زمانی که حالا یه ذره این ماجرا فروکش کرد و همه چیز تحت کنترل در اومد، کادر درمان دیگه زحماتشون ندیده شد و یه جورایی متاسفانه منجر به اخراج خیلی از پرستاران شد. حالا رئیس اداره امور فرهنگ و اجتماعی دفتر معاون اول رئیس جمهوری در رابطه با پرداخت فوق‌العاده خاص و بازگشت به کار پرستاران اخراجی نامه زده. محمد احیایی رئیس امور فرهنگ و اجتماعی حوزه معاونت فرهنگ و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری در نامه‌ای به سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری نکاتی را در ارتباط با پرداخت فوق‌العاده خاص و پرستاران اخراجی متذکر شده. بر همین اساس در راستای اجرای شدن دستور رئیس جمهور برای پرداخت فوق‌العاده خاص پرستاران به عنوان، فراموش نکنیم، مدافعان سلامت، وزارت بهداشت با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد عملیاتی کردن پرداخت فوق‌العاده خاص نیروهای بالینی رو باید ظرف مدت 20 روز تخییه و به دفتر معاون اول ریاست جمهوری ارائه بدن. همچنین به منظور رفع مشکل استخدام بدون آزمون 10,000 نفر از پرستارانی که در دوران کرونا طرح خودشون رو تمدید کردن، وزارت بهداشت ظرف مدت 1 هفته نسبت به تهیه متن پیشنهادی مربوط اقدام و پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد یاد شده را جهت تصویب در ستاد ملی مدیریت کرونا به معاون اول رئیس جمهور باید ارائه بده. بر اساس این نامه وزارت بهداشت با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به نهایی سازی سند برنامه نیروی انسانی و همچنین ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت بهداشت ظرف مدت 3 ماه باید اقدام انجام بده. پس این سازمان ها مکلف شدن، اسمهاشون همه اومده، اگر فردای پس فردای یکی از این سازمان ها اهمال کرد، کادر درمان عزیز، پرستاران گرامی، از این سازمان ها لطفاً پیگیری بفرمایند که چرا این اتفاق نیفتاد. از طرفی هم امیدواریم که درگیر بروکراسی اداری نشن، پاسکاری نکنن، این اداره اون اداره، این بخشنامه اون نامه و قص الهازا هم اتفاق نیفته و ما شاهد این باشیم که اتفاقات خوب برای کادر درمانمون بیفته. و اما همکار خوب و بسیار کاربلدم سرکار خانم دکتر کیانا فرعی. خانم دکتر سلام.
سلام و درودت میکنم خدمت شما دکتر مهنافر گرامی، همکار بسیار بزرگ برای بنده.
متشکرم. شما خوبید انشالله؟
سلامتی، شما خوب هستین؟
الحمدلله
سلام در خدمتتون هستم. خواهش
میکنم. بزرگوار شما. متشکرم. خانم دکتر چه خبر؟
بله، چند تا پژوهش نتیجاش منتشر شدن که خیلی قابل توجه بودن. یکی در مورد بیماری پارکینسون و نقش فعالیت‌های بدنی و ورزش بود.
بله.
که در تحقیقات مختلفی که انجام گرفته افرادی که در مراحل مختلف بیماری پارکینسون بودن دیدن که یک فعالیت منظم روزانه در حد توانایی فرد، حالا این از یک فعالیت ورزشی شامل می شده تا حتی فعالیت منظم روزمره در منزل، سبب شده که علائم پارکینسون تا 10 سال به عقب رونده بشه.
باریکالا.
خیلی خیلی نتیجه مهمیه.
بله.
البته این همونطور که خودتونم بهتر از من مستظر هستین، این به معنی قطع درمان نیست، یعنی نگن که ما درمان قطع میکنیم حالا این فعالیت رو انجام بدیم، بلکه نشون داده شده که هر چقدر بدن فرد فعالتر باشه و ورزش یا در حد امکان فعالیت‌های بدنی رو داشته باشه، علائم پارکینسون تا حد زیادی دیرتر رخ میده، که خب خیلی دستاورد بزرگیه و کیفیت زندگی افراد رو خیلی بالاتر میبره.
بله کاملا درست. حالا اگر ما سن شروع رو حدود 40 سال در نظر بگیریم، ما این فعالیت اگر بتونیم به 50 سال برسونیم سن شروع رو، 10 سال خیلی رقم خوبیه.
خیلی رقم.
چون تا این 10 سال بگذره حتما یه تکنیک دیگه میاد که یه ذره باز بتونه اینو بهبود بده.
دقیقا همینطوره، چون که در واقع این نشون میده که اون علائمه که حالا علائم دیررس و علائم پایل پارکینسون در سنین اتفاق میفتن که معمولا افراد به دلایل دیگه ممکنه که در واقع فوت کنن و وارد اون مراحل ناتوانی پارکینسون.
بله.
نشن.
درسته.
این ارزشش در این بود. نکته بعدی، پژوهش‌های صورت گرفت و منتشر شد در رابطه با درمان‌های بسیار موفق و که با استفاده از روش‌های درون سلولی بود، درمان‌های سرطان در سرطان‌های مربوط به بالا سرویکس و سرطان پستان در خانم‌ها. البته یه نکته هم بگم، این درمان هایی که منتشر میشه هزینه این درمان ها خیلی بالا هستن، درمان های درون سلولی هستن، روش های بسیار بسیار پیشرفته هستن و در سطح مقالات نتایج خوبی گرفته بودن اینها. اما با توجه به این هزینه های بالای درمان، باید دید که حالا شرکت ها چطوری این داروها رو در واقع میتونن با هزینه‌ای که مقوم به صرفه باشه برای همه بیماران وارد چرخه تولید کنن، ولی چون جزء سرطان‌های شایع در خانم‌ها و در صورت عدم رسیدگی کافی سرطان‌های کشنده به حساب میان، اینها در واقع تونستن که به این درمان‌ها دست پیدا کنن که خب خیلی نتایج خوبی بود.
چه نکته قشنگی رو شما فرمودید، در سطح مقاله فعلا.
دقیقاً.
بله در سطح مقاله فعلا قابل اعتماد هستن، هنوز وارد بازار نشدن و درمان جنرال نمیشه اونها رو در نظر گرفت. خیلی نکته به جای بود که حالا دوستان اگه مقاله رو خوندن یهو متقن نگن که آقا درمان فلان چیزم پیدا شد، چون دیگه تو فضای مجازی دیدین خودتون دیگه حتما.
بله
بعد من نمیدونم تو فضای مجازی چه جوریه که مثلا مشکلاتی که 50 سال 40 سال 60 سال 100 سال حالا دارن دنبالش میدونن که درمانش کنن، تو فضای مجازی با یه تپ نمیدونم فلان چیز شروع میکنم به درمان کردن، خیلی عجیب غریبه. اینم
دقیقاً همینطوره.
خلاصه خانم دکتر یه نکته ای هم حالا به عنوان کسی که سالهای سال به عنوان متخصص تو این عرصه کار کردی،
خواهش میکنم،
دیگه داریم وارد فصل پاییز میشیم.
بله حتما.
اکثرا چه خانم چه آقا درگیر این تغییر فصل و آلرژی های فصلی میشن.
بله خیلی نکته خوبی رو فرمودین،
سلامت باشید.
خیلی خیلی زیاد داریم. من خیلی سریع خدمت رو میگم. اولین نکته مرطوب نگه داشتن پوسته. بین کرم ها معمولا کرم های مرطوب کننده معمول در سطح داروخانه ها برای افراد مفیدن با توجه به سطح پوست خودشون.
بله.
حتما ضد آفتاب رو داشته باشن، خود آفتاب سبب خشکی پوست میتونه باشه. و نکته بعدی این که از زدن مستقیم عطر و اتکلون خیلی به سطح پوست خودداری کنن، چون بعضی هستن که حالا خیلی عادت دارن به استفاده از این مواد و اینا خودشون باعث آلرژی و حساسیت میشن. و نکته بعدی این که از نظر تغذیه هم که خب همواره ما توصیه میکنیم که تغذیه سالم رو داشته باشن، نکته بعدی این که خیلی ها به سرما، خود باد سرد پوستشون آلرژی داره و مرتب دنبال روش های پاکسازی و نمیدونم این روش هایی که برار هست
با اسکراب میافتن به جون پوست بدبخت. حالا
دقیقا لایه برداری های مکرره که صورت میدن، این خودش سد دفاعی پوست رو نازک میکنه. من خواهم یه موردی رو حالا دیدم که با جوش بسیار بسیار زیاد گفت که من رفتم یک جایی که میکرونیدلینگ، یعنی تمام سطح اون پوستی که اینقدر جوش داره رو خراش داده بودم و این چند برابر شده بود. ببینید همه این کارا به ویژه در فصلی که اینقدر پوست ما خشک و شکننده است بعد یک نظم و ترتیب و یک فواصلی داشته باشه. بنابراین حتما حتما سعی کنن که یک کرم مرطوب کننده صبح و شب، برای خانم آقا هم فرق نداره، چون خود باد سرد سبب آلرژی میشه. اصلا مهمتر لباسای پشمی که خیلی آلرژی زا هستن،
کاملا درست.
شال گردن هایی که من دیدم حالا بیشم نستشم و خیلی سعی دارن که این شال گردن کاملا بیا تا وسط صورت و دور گردن و اینا، واقعا خیلی آلرژی های شدیدی میتونن ایجاد کنن.
درسته.
از اینا حتما دوری کنن.
خیلی نکته مهمی رو فرمودید. حالا شال گردن خیلی ها رو ما دیدیم که طرف میگه آقا من یک ماه مشکلی نداشتم، یهو از آبان ما از اواخر مثلا آبان شروع کردم به سرفه کردن و تنگی نفس و غسل اعضا. بعد میگه خب چیکار میکنی؟ میگه هیچی، مثلا لباس چی پوشی؟ این شال گردن. با این نکته که شما فرمودید ماجراش اینه که خب شما داری این کرک و نفس میکشی دیگه، بالاخره اون از فاصله یه تقریبا که چسبیده ببینی و دهن.
دقیقاً
مثلا بعضی خیلی ها رو میدیدیم که توی ماسکاشون دستمال کاغذی میذاشتن.
بله
بعد
بله.
سه چهار چه کاری آخه؟ بعد سه چهار روز میبینیم کلا من خدا اومده میگه ریه ها ما کرونا گرفتم. میگه چرا؟ میگه من نفس نمیتونم بکشم. بعد که ماسک رو نگاه میکنی میبینی توش دو لایه دستمال کاغذیه. این لزوما به خاطر پاییز نیست که بگی من آلرژی فصلی دارم، نه، اگه یه ذره این ماجرا رو رعایت بکنید این مسائل میتونه کاهش پیدا کنه. خانم دکتر خیلی بزرگواری کردید،
خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. برنامه خوب شما. سلامت باشین.
روز خوبی داشته باشید.
روز خوبی داشته باشین. ممنون. خدا
نگهدارتون.
خدا.
خب در مورد پوست صحبت کردیم، اما الان ارتباط ما برقرار شد با یکی از استادان بزرگوار خودم، دکتر امیرحسین امیر هوشنگ احسانی بزرگوار رو صحبت می‌کنم، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. می‌خوام در مورد ریزش مو صحبت کنیم و راهکارهای کنترلش. آقای دکتر سلام.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
سلامت باشید بزرگوار. شما خوبید ان شاء الله؟
خدا رو شکر. خدا رو شکر.
سلامت باشید. آقای دکتر تو فضای مجازی انواع و اقسام راهکارهای جلوگیری از ریزش مو و نمیدونم درمان مجدد و در اومدن مجدد اینا وجود داره، اما از زبان شما که متخصص این امر هستید و سالهای سال دارین این کارا انجام میدید بشنویم ماجرا چی اصلا، قابل اعتماد هست نیست، چه فاکتورهایی داره این ریزش مو و چه کاری میشه براش انجام داد؟
خدمتتون عرض کنم که برای ریزش مو شاید حداقل 40 تا علت ذکر کردم.
بله.
ریزش ارثی، ریزش ناشی از مصرف داروها، ریزش ناشی از بیماری‌های داخلی مثل کمکاری تیروئید، پرکاری تیروئید، ریزش موی سکه‌ای، ریزش بعد از زایمان، ریزش بله. بعد از کرونا. توی بحث ریزش مو خب قدم اول تشخیص درسته.
درسته.
اگر تشخیص اولیه ریزش مو درست نباشه، استفاده از تمام این مکمل‌ها، تمام این داروهای موضعی، تمام این شامپوها میتونه بی هدف و بی نتیجه باشه. اگر ریزش مو علتش مشخص بشه و بر اساس اون درمان هدفدار انجام بشه، مطمئنن تأثیر خیلی بهتری داره. فقط میمونه یه مدل ریزش موی ارثی که تو ریزش موی ارثی همیشه درمان 100% نیست و نمیشه به فردی که ریزش موی ارثی داره بگیم که شما حتما درمان میشید. ولی توی بقیه ریزش موها، مثلا فردی که کمخونی فقر آهن داره، وقتی کمخونی فقر آهنش با مصرف آهن جبران میشه، معمولا ریزش مو برگشت پذیره و درمان میشه و برمیگرده و بقیه ریزش مو هم همینطور. فقط تو ریزش موهای ارثی و یه دسته دیگه از ریزش موها که باعث تخریب فولیکول مو میشه،
بله،
که نمیشه برگشت رو ضمانت کرد. در مورد تبلیغات، فرحال صنعت دارو و آرایشی بهداشتی صنعت بسیار بزرگی، نه تو ایران، تو کل دنیا، و مو هم یه جذابیت خاصی برای قشر جوان، چه دختر چه پسر، و حتی برای سنهای بالاتر داره و خیلی حاضرن کلی هزینه کنن دقیقا موهاشون حفظ بشه. دقیقا همون فرمایش شما. خیلی موقع ها این تبلیغات متاسفانه درستی نیست. فردی که 15 سال تاسی داره و فولیکولای موش دیگه تخریب شده، دیگه این فرد امیدی به درمانش نیست. این فرد هر چقدر هم محلولای ریزش مو، داروهای تقویتی استفاده کنه، وقتی فولیکول مو از بین رفته دیگه امیدی به برگشتش نیست. و متاسفانه آدم میبینه یه تصویر رو کنار این فردی که 20 سال تاته میذارن و موهاش در اومده. این کاملا سودجویانه و منفعت طلبانه و به نظر من دروغه و
درسته.
افراد مردم عزیزمون نباید گول این تبلیغات رو بخورن.
حالا از اون جالبتر دیگه میریم سراغ طب سنتی دیگه، حلیله سیاه و تخم بنفشه و اینها. بقول شما فهمودید دیگه، وقتی فولیکولی وجود نداره باید رو چی تاثیر بذاره که بخواد کاری انجام بده؟
دقیقاً همینطوره.
آقای دکتر، در مورد تغییر رنگ مو، میگن آقا مویی که سفید شده رو میشه سیاه کرد یا نمیدونم فلان کرد، این چیه ماجراش؟ اصلا شدنی هست نیست؟
سفیدی مو یه پروسه‌ای هستش که مو رنگدانه داره مثل پوست. اتفاقی که میفته اینه که به تدریج با افزایش سن و فاکتورهایی که مشخص هست و نیست، حالا استرس، تغذیه، کمکاری تیروئید، پرکاری تیروئید، مصرف داروها و ژنتیک، موها رنگدانشون از دست میدن و مو سفید میشه زود رس.
درسته.
حالا به تدریج که تو 60 سالگی که کاملا طبیعیه، ولی یه فردی که توی 20 سالگی موهاش سفید میشه، قاعدتا یه عامل خارجی هست که باعث میشه
سلولهای
رنگدان ساز تخریب بشن و مو سفید بشه. هنوز تو دنیا درمان مطمئن و درست و قوی برای سفیدی مو وجود نداره و تمام این درمان ها به صورت نسبی هست، بعضی ها رضایت نسبی دارن.
بله.
هنوز فرمول، شامپو یا دارویی که به طور قطع بتونه سفیدی مو رو درمان کنه وجود نداره. از تمام اینا تبلیغ فعلا.
درسته. آقای دکتر تلفن هم داریم، بشنویم.
بله.
الو، سلام، خسته نباشید. راضی گفتگو، یه سوال داشتم، میخواستم ببینم ریزش مو ناشی از کرونا رو چطور میشه درمان کرد؟
آیا تو شنیدی سوال رو؟
بله، کرونای دو سه سال اخیر یکی از مشکلاتی که بعدش ایجاد کرده ریزش مو هست و 3-4 ماه بعد از کرونا ما دچار ریزش مو میشیم. خیلی ها درشون این اتفاق میفته. خوشبختانه ریزش موی بعد از کرونا برگشت پذیره و اکثر موقع ها این ریزش مو ظرف 1 یا 2 ماه بعد از اینکه شروع میشه برمیگرده و مو رویش پیدا میکنه. درست. خوشبختانه یه سری مکمل ها، یه سری درمان های دارویی برای فرد توصیه میشه، استفاده میشه که این اتفاق باعث برگشت مو بشه. خیلی خوشخیمه، خدا رو شکر منجر به ریزش دائمی مو نمیشه.
بسیار عالی. سوال بعدی رو بشنوی.
سلام، اکرمی هستم از کرج. میخواستم بدونم آیا ریزش مو ارثیه؟ ممنون میشم. خدا نگهدار.
خب آقای دکتر، در مورد این تا حدی صحبت کردیم.
بله، خدمتتون عرض کنم شاید شایع‌ترین علت ریزش مو در دنیا ریزش موی ژنتیک هست، ارثی مردانه، که این ریزش موی مدل مردانه حتی تو خانوم‌ها هم دیده میشه. پس درصد عمده از ریزش موها میتونه ارثی باشه، ولی یه قسمتی از ریزش موها غیر ارثیه که معمولاً با درمان‌ها بهتر میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، در مورد این نکته هم توضیح بفرمایید که خب خیلی از خانم‌ها موهاشون رو میکشن که از زیر مقنعه روسری بیرون نزنه، میبندن، این موجب ریزش مو میشه در دراز مدت؟
دقیقاً فرمایش شما درسته. یه مدلی از ریزش مو هست به اسم ریزش موی تراکشنال.
بله.
یا کششی یا فشاری، به خصوص کناره‌ها در جلوی سر، افرادی که موهاشون رو خیلی محکم میکشن به تدریج این قسمت ها آسیب میبینه و متاسفانه تخریب دائمی اتفاق میفته. کسی که 10 ساله داره این کارو میکنه دیگه مو کاملا از بین میره. حتی ما مواردی رو داشتیم که براشون کاشتیم.
بله.
و حالا بافتن مو هم به همین صورت، این در طولانی مدت قطعا به مو آسیب میرسونه. توصیه میشه که بستن و کشش با فشار مناسب باشه، بافتن طولانی نباشه و با کشش و فشار زیاد بافته نشه.
بسیار عمالی، خیلی بزرگی کنه دکتر، نکات خوب رو فهمودید. امیدوارم که دوستان شنیده باشن و اینو اعمال بکنن حتما.
با امید خدا.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
همچنین برای شما همکارانتون.
بزرگوار شما، خدا نگهدارتون.
خدا.
خب دوستان خوبم، این هم از برنامه روزانه امروز. امیدوارم نکاتی که مطرح شد تا حدی بتونه راهگشای تغییر سبک زندگیمون باشه. مراقب خودتون باشید، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت یکایک شما عزیزان و شما خوبان گرامیان هستیم و صبحی پر از نشاط و شادمانی و تندرستی برای شما عزیزان آرزو میکنیم. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش، پر از سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظر و علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه هم این است که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک اون برنامه‌های مختلف رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی اون هم میتونید به آرشیو تمامی